وقت مجلس رو میگرفت و دعوت از کارشناسان و متخصصان هم نمیشد انجام بشه در صحن مجلس، اما رفته در کمیسیون. و بعدم نکته چهارمی که میگن این بود که اگر که میرفت توی صحن مجلس و تصویب میشد دیگه قانون بود و اون وقت اگر که میخواست تغییر بکنه خیلی سخت و پیچیده میشد. منتها با اصل 85 شدن میگن که اولا دعوت میکنن از کارشناسان متخصصان، اونها رو دعوت میکنن، نظرات اونها رو میشنون. دو، اینکه به صورت اینترنتی جلساتشون داره آنلاین پخش میشه. سوم اینکه اگر که قانون بشه میشه که بعد از تایید شورای نگهبان تازه میتونه که به صورت 5 ساله آزمایشی باشه. و در نهایت هم میگن که وقتی از مجلس نمیگه، یک کمیسیونی متشکل از متخصصین این حوزه میشینن و تا الان فکر کنم مثلا 60 تا جلسه برگزار کردن، طی جلسات متعدد و مفصل میتونن این کار رو انجام بدن. با توجه به اینکه هم نقاط قوتی اشاره میشه برای اینکه اصل 85 بشه، هم نقاط ضعفی ارائه میشه، نظر شما در مجموع نسبت به همه اینها کدام کفه ترازو سنگین تر خواهد بود؟
من شما رو دلالت میدم به نتیجه این فرایند. درست. چون ما بالاخره این راه رو رفتیم دیگه، یعنی اعمال 85 شده، اصل 85 شده، بعد هم از ظاهر این جلسات کارشناسی تشکیل شده، تلاش شده که وقت مجلس گرفته نشه، بعد جلسات هم آنلاین برگزار شده، کارشناس ها هم دعوت کردن، لیکن امروز که ما در معرض خروجی در واقع کمیسیون ویژه بررسی صیانت هستیم، تر صیانت هستیم، نشون میده که این فرایند کاملی نبوده و با مانع مواجه شده. پس اون استدلال های صحیحی نبوده که داره توجیه میکنه.
البته هنوز کمیسیون چیزی رو تصویب نکرده، یک طرح خامی هست و کلیات یعنی نام
بالاخره کلیات طرح صیانت در یک جلسه تصویب شده. معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی او رو غیر قانونی شمرده، هیئت رئیسه مجلس بر روی نظریه معاونت قوانین صحه گذاشته.
نامه معاونت قوانین هم حالا من اینجا هم نامه وجود داره، میتونیم بهش استناد بکنیم. به جهت فرمی دعوت از اعضا و دعوتنامه رسمی که باید داده میشده و عرضم به خدمت شما که کاملا به صورت شکلی، یعنی نمیگه که این تصویب در عهده این کمیسیون نبوده، چند تا کار رو بعد انجام میدادن که با برطرف کردن اونا دوباره میتونن که رأی گیری انجام بدن، یعنی ایراداتشون منحل نشده در
درسته نهایت. ایراداتی بهش وارد شده، باز نتیجهش ارجاع به اصطلاح این موضوع به کمیسیون اصل 85 و کمیسیون بله. ویژه با اختلاف یک رأی رخ داد.
درسته.
الان بیش از 160 نماینده درخواست کردن که این برگرده و مراحل تصویبش رو در صحن علنی مجلس طی بکنه.
خب
که
این
در واقع همینم
قانونی امکان پذیر هست.
بله متصمم.
این طرحی که براش کمیسیون ویژه تشکیل شده میشه که دوباره با درخواست نمایندگان
درخواست نمایندگان میتونه دوباره این رو در معرض رأی‌گیری قرار بده و دوباره رأی‌گیری بشه.
خب پس این رأی‌گیری فکر می‌کنید چه اتفاقی براش میفته توی صحن علنی؟
با این پیش‌بینی که الان ما داریم، چون از جهات مختلف داره به این موضوع نگریسته میشه، بخشی اساسا وجود چنین نظاماتی رو قبول ندارن که اصلا بحثش سواست، بخشی نه معتقدن که این نظامات رو لازم داریم، نه با این نگرش تهدید محور و نه به این صورت که ما در مورد زندگی مردم میخوایم تصمیم بگیریم ولی این رو مثلا توی جمع محدودی اتفاق بیفته.
درسته.
همه اینا در کنار هم وقتی قرار میگیره اتفاق نظر پیدا میکنن که بیا صحن علنی در موردش بحث کنیم و به کمیسیون تخصصیش ارجاع بشه و بعد هم کمیسیون هایی که در واقع اصلی و فرعی هستن نسبت به این موضوع اونها بیان دخالت بکنن در این خصوص.
درسته. آقای دکتر، خیلی این بحث مطرح شد که کمیسیون مشترک موفق نبوده در اقناع هم افکار عمومی و در داخل مجلس هم در اقناع افکار نمایندگان مجلس. امروز هم در گفتگو با شما سهه می‌ذارم روی این مطلب، من گفتگویی با آقای دکتر سیاکلی هم داشتم، همین رو ایشون هم تایید کردن که واقعا موفق نبوده. چرا این همکاری و صحبت کردن بین اعضای کمیسیون مشترک و نمایندگان نبوده؟ با اونها که صحبت میکنیم اطمینان کامل میدن که آقا محدود سازی در کار نیست، مسعود سازی در کار نیست، ما میخوایم فقط نظامات ایجاد کنیم، کسب و کارها رو نمیخوایم تهدید بکنیم، ولی این ادبیات مشترک بین نمایندگان به وجود نیومده. چرا؟
ببینید، عرض میکنم به خاطر تفکری است و نگرشی است که نسبت به فضای مجازی وجود داره و اون رو تهدید قلمداد میکنن و بعد هم میخوان به سرعت یک اتفاقاتی رخ بده.
نگرانی نباید میداشتن طراحانه تر؟
تفاوت میکنه نوع نگاه به موضوعات، هر کسی از یه زاویه‌ای در این کمیسیون حضور پیدا میکرد، ولی بالاخره در همین ماجرا هم حق نماینده مردم که خودش نماینده بخشی از نمایندگان ملت ایران هست نادیده گرفته میشه.
درسته. پس به این ترتیب میگید که اصلا اساسی برای هم گفتمان سازی نمایندگان مجلس در کمیسیون وجود نداشته که بخوان
بالاخره ملی در این خصوص وجود نداشته.
درسته. آقای دکتر علیرضا بیگی، نکته‌ای که وجود داره راجع به طرح سیانت یا همون طرح نظام‌سازی فضای مجازی این هستش که بالاخره بعضی میگن اصلا تهیه این در شأن مجلس نیست، یا مجلس نباید سراغ این می‌رفته، شورای عالی فضای مجازی باید تهیه می‌کرده، یا دولت باید لایحه می‌داده. در این خصوص نظر شما چیه؟
بالاخره ما اسناد فرادستی رو در کشور داریم که همه تصمیمات ما باید با ابتنا و تکیه به اون اسناد فرادستی اتفاق بیفته، و بعد ساختارهای تخصصی هم در کشور ایجاد شده، شورای عالی فضای مجازی که به اون اختیارات ویژه داده شده در حد قانونگذاری هم میتونسته عمل بکنه. در این حال دولت از بیشترین مراتب کارشناسی بهره‌منده. یعنی الان نوع نگرش ما نمایندگان مجلس به یک موضوع خاص ممکنه در سطح همون موضوع باشه که رخ داده، لکن دولت با همه این مشکلات داره دست و پنجه نرم میکنه و داره یک بدنه کارشناسی پخته و کارآزموده‌ایه، و بعد دولت حس میکنه که اگر بخواد یک لایحه‌ای رو تبدیل به قانون کنه، به مجلس بیاره و مصوبه‌اش از مجلس بگیره، تبعات اجرای اون رو هم باید به دوش بگیره، با اون دست و پنجه نرم کنه. لذا تلاش میکنه که اون چیزی که به مجلس ارائه میکنه از پختگی و سنجیدگی لازم برخوردار باشه. یعنی ما الان در مجلس شورای اسلامی ترجیحمون در موضوعات مختلف به این هستش که با لایحه که با در نظر گرفتن تمام ابعاد اون به ویژه منابع مالی و هزینه هاش از طریق دولت به صورت لایحه به مجلس تقدیم میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای علیرضا بیگی، همچنان خدمت شما خواهیم بود در نقطه جوش امشب. اما پشت خط ارتباطی برنامه نقطه جوش آقای دکتر سیاه‌کلی حضور دارن، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون مشترکی که داره این کار رو انجام میده. آقای سیاه‌کلی سلام، شب شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم محضر جناب عالی همکاران و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید آقای دکتر سیاه‌کلی. ما در خدمت آقای دکتر علیرضا بیگی هستیم، نماینده محترم مردم تبریز، آذرشهر و اسکو. گفتگومون رو داریم با ایشون انجام میدیم، مزاحم شما هم شدیم تا نظر شما هم در خصوص اتفاقی که در مجلس شورای اسلامی افتاد بدونیم. الان با این اقدامی که هیئت رئیسه انجام داد و در حقیقت باطل شدن اون رأی‌گیری کمیسیون مبنی بر تایید و تصویب کلیات طرح سیانت، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
عرض حضور شما که آنچه به که مجلس انجام داده لغو یا باطل نکرده.
درسته.
در معاونت حقوقی گفته که تشریفات قانونی یعنی بهره‌گیری از ماده 142 آیین‌نامه رو نداشته، که رسیدگی به این موضوع هم که بعدش چه باید کرد، مان که بعد از مصوبه تصویب در واقع بودجه در مجلس انشالله راجبش بحث میشه که چه خواهد شد. در صورت یا کمیسیون باقی میمونه، این در کمیسیون مسئلهش حل میشه، یا ممکنه نمایندگان تصمیم بگیرن برگردونن به صحن و صحن ادامه بده، یا ممکنه مثلا تصمیم بگیرن از دستور خارج بکنن. در صورت دست مجلس در این زمینه بازه، هر کدوم از این راه حل‌ها رو میتونه انتخاب بکنه، ولی فعلا در این ارتباط تصمیم گرفته نشده.
درسته. یعنی پس بعد از بررسی بودجه، یعنی در همین امسال احتمالاً اواخر اسفند ماه مجلس رأی گیری میکنه که آیا این طرح به کمیسیون برگردد
یا ممکنه این برسال هم نشه اون برسال
درسته
بگیره.
یعنی
چون معلوم نیست بودجه تا کجا
درسته.
زمان ما رو بگیره، اینجوری که مشخصه خیلی زمان خواهد گرفت بودجه.
درسته. بس پس از بررسی بودجه حالا یا امسال یا سال آینده تکلیف این طرح مشخص خواهد شد که یا از دستور کار کلا خارج بشه یا برگرد به صحن علنی.
بله
بسیار عالی. الان فکر میکنید که حالا پیشبینی شما از فضای مجلس چی هست؟ فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟
حالا نمایندگان مردم در هر صورت هر کدوم مستقل هم رأی خودشون دارن، نماینده وکیل مردم هستن.
بله.
کسی نمیتونه برای اونا تعیین تکلیف بکنه. پیشبینی کردنش هم واقعا خیلی شاید سخت باشه، اما آنچرایی که مسلم اینه که مجلس یک بار از اصل 85 قانون اساسی استفاده کرده برای این کار تخصصی، کمیسیون تخصصی تعریف کرده. حالا ممکنه مثلا مجلس بینظیرسن که این کمیسیون نتوانه فرکن وظیفهش انجام بده، ممکنه تصمیم بگیرن برگردن از صحن و در صحن ادامه پیدا کنه. پیشبینی کردنش کار سختی است، واقعا نمیشه پیشبینی کرد، چون استقلال رأی نمایندگان وجود داره و نمیشه وقت خلاص چیزی رو تحمیل کرد یا پیشبینی کرده اینها.
درست.
من از این جهت نمیدونم واقعا چه اتفاقی افتاد.
آقای سیاکعلی، الان در یک نقطه ای هستیم که بالاخره زحمت فراوانی در کمیسیون بابت این طرح کشیده شده، اما به هر جهت الان در یک وضعیت بلا تکلیفی این طرح وجود داره. فکر میکنید که اگر به عقب برمیگشتید چه کاری رو انجام میدادید یا چه کاری انجام نمیدادید که این بلا تکلیفی امروز گریبان این طرح رو نگیره و بتونیم که زود میتونستیم زودتر به یک قانون و قاعده‌ای در خصوص فضای مجازی برسیم؟ چه کارهایی باید انجام میشد که انجام نشد، ترک شد، و چه کارهایی نباید صورت میگرفت که صورت گرفت؟
من فکر میکنم کاری که باید صورت بگیره خوبه، چون طرح اولیش که سیانت بود، من جزو مخالفین بودم و من در نهایت غیر علنی به شدت مخالفت کردم. مخالفت من باعث شد که طرح برگشت کمیسیون و من رو دعوت کردن و افرادی مثل من رو دعوت کردن برای یک بازنگری اساسی شد اون طرح. بعد آمد در صحن و تصمیم اصلا شده پچی گرفته شد و اینی که الان وجود داره باز 70-80% طرح دوم رو هم عوض کرده. طرح دوم در حمایت بود، این طرح شد تنظیم مقررات، خیلی جابجا شد. علتش این است که خب کار تخصصی روش صورت گرفت.
درسته.
و من فکر میکنم که کار خوبه. حالا آیا این طرحی که ما الان داریم کامل و جامع؟ نه، این طرحی است که بخشی از عیب‌ها برطرف شده. ما بقیه هم در کمیسیون یا در صحن میتونه توسط رأی نمایندگان موافق، مخالف، کارشناس، امثال هم تغییر بکنه. نهایتاً ما بخوایم برسیم در واقع به یک قانونی که این قانون عموم مردم رو منتفع بکنه، نه اینکه مثلا الان عموم مردم ملتهب باشن. خب قطعا این غلطه. شاید از کارهایی که باید مجلس میکرد و رسانه ها صدا و سیما میکرد تشریح این تر برای مردم بود.
درسته.
ما این کارو نکردیم، ما نتوانستیم اقناع بکنیم مردم رو، به سوالات مردم جواب ندیم. مردم کلی سوال دارن، ما جواب نمیدیم. مردم میگن آقا این موجب بسته شدن فلان سایت میشه نمیشه، هر کسی یه چیزی میگه. مردم میگن آقا ما به زندگی ما محدود میشه، آزادیمون گرفته میشه، وضعمون چگونه میشه. مردم این سوالات دارن، ما این سوالات رو نتونیم مردم جواب بدیم. ما باید به سوالات مردم جواب بدیم و جوابم جواب درست باشه، نه این رفع تکلیفی. یعنی مسئله حل بکنه، مردم مسئله دارن، خب مسئله شما حل میشه.
درسته. آقای دکتر، طبق پیشبینی مرکز پژوهش‌های مجلس 87% مردم مخالف این طرح بودن و 65% میگفتن که دسترسی ما به اینترنت کم میشه با اجرای این طرح و 77% هم میگفتن که این تصویب همراه با فیلترینگه. خب اینا، این نظرسنجی مرکز پژوهش‌ها به خود کمیسیون هم حتما منتقل شده، درسته؟
بله. خب نظر سنجا علتش هم عرض کردم، ما نتوانستیم برای مردم تشریح بکنیم. همین سوالی که الان مردم دارن که آقا منجر به فیلترینگ میشه؟
بله.
منجر به مثلا کاهش سرعت میشه، کاهش بنایبان میشه؟ مردم استنباطشون اینه.
درسته.
خب ما نتوانستیم جواب بدیم، ولی واقعا به شما بگم این طرح اصلا تو این سوالاتی که مردم الانشون ازشون نگران هستن راجع به اینها اصلا بحث نکرده. تو برنامهش نیست اصلا، توی این قانون لااقل نیست، یعنی توی این قانون نیومده. اما ما نتونستیم همین رو به مردم منتقل بکنیم. الان این طرح در اختیار شما هست، از سر تا زیرش رو بخونید. من میگم این طرح کامل و جامع نیست، الان ممکنه 4 تا عیب داشته باشه. من خودم عیبای زیادی هم میبینم، خودم بخوام اشکالات چی بگم زیاده، ولی این اشکال قابل رفعه.
پس چرا آقای دکتر،
اصل موضوع این است که آیا این طرح به سمت محدودسازی میره؟ نه.
درسته آقای دکتر، پس چرا هم همکاران شما در مجلس شورای اسلامی از جمله آقای دکتر علیرضا بگی، هم تعداد زیادی از مخاطبان، هم حتی مرکز پژوهش‌ها بخش‌هایی از این طرح مخالف قانون اساسی میدونن و اسرای مختلف قانون اساسی رو میگن که این در این طرح در تعارض با اونهاست؟
خب اگر باشه که بگم این طرح دیگه،
درسته،
چه قانون که نیست که، این میتونه 100% درسته، همونجوری که طرح اولیه 80% تغییر کرده، اینا میتونه 100% دوره جابجا بشه. این در کمیسیون بحث میشه، خود آیه بگینا میدونن، خب میاد در کمیسیون موافق مخالف صحبت میکنه، نهایتاً اصلاح میشه. فوقش مثلا یه جایی هم از دست ما در بره که زیاد هم اتفاق میفته، شورای نگهبان بالای سر هست، اون میگه اینجاش خلاف کردی، برمیگردیم اصلاح میشه، روال قانون گذاری خودشو طی میکنه.
درست،
ما روی طرح که نمیتونیم ایرادای صفه روی طرح ایراد میگیریم که در صحن به ایرادا بپردازیم و رفع بکنیم. طبیعیه که خیلی ایراده مثلا عجیب و غریبی نیست در تمام طرح‌های اینجوری. من صحبت‌های دیگه‌ام گوش کردم، واقعا خدا کنه روزی برسه که ما همه قوانینمون از راه لایحه باشه.
درسته،
نه تر حتما ایراد دارم که اشاره میکنم، ما کلی ایراد گرفتیم، دور کلی ایراد هم داره. طرح دیگه تیم کارشناسی که طرح نیاورده، یک نفر یا تعدادی به ذهنشون یه طرح رسید آوردن، اما لایحه رو بخش‌های اجرایی کشور میارن که متخصص دارن، تیم دارن، آدم دارن و اسلامشون.
درسته، اون حالا رأی‌گیری که انجام شد در کمیسیون مشترک، هرچند قرار شد که طبق اون نامه معاونت قوانین بهش در حقیقت نگاه نشه، با رأی بالایی تصویب شد، 18 رأی فکر میکنم که تصویب شد،
19 رأی آورد.
بله، توی اون تصویب بالاخره همه این اشکالات حاضر بود. اون کلیاتی که مصوب شد چه چارچوبی از این
کلیات را عنوان چیزی تصویب نشد؟ درست. عنوان شد نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، این تصویب شده، خارج از این هیچ چیزی که تصدیق نشده،
فقط عنوان یعنی تصدیق شده بوده.
فقط بله، و عرض میکنم اینا رو باید واقعا بگیم مردم بدانن. ببین یک واو از قانون هنوز اصلا در سن مطرح نشده، ما تازه عنوان مشخص کردیم که این عنوان با زیر مجموعش بیاد بره تو سن.
درسته،
کاری نشده هنوز که اتفاقی نیفتاده.
بسیار عالی، پس باید منتظر اتمام بررسی باشیم. خواهش
می‌کنم. من دو تا جمله بگم.
بله بله.
یک، ما دنبال این هستیم که تنظیمگری که امروز 100% در اختیار دولت هست رو بخش زیادیشو بدیم بخش خصوصی. آیا این خوبه یا بده،؟
قاعدتاً معمولاً خوب میشه.
توسط دولت انجام میشه. ما میگیم تنظیمگری باید به بخش خصوصی واگذار بشه، بخش زیادیش. مثال میزنم. مثلا در مورد اسناد تنظیمگر اصلی دولتی کیه؟ وزارت صمت.
درسته،
اما اون میاد اصناف رو ایجاد میکنه، وظایف صنف رو میده به اصلون انجمن صنفی.
بله،
و او تنظیمگری میکنه. عین همین رو در فضای مجازی باید را بندازیم، یعنی بشه در واقع شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقرراتش بشه تنظیمگر تنظیمگران و بره تنظیمگرای بخش جز رو ایجاد بکنه، کار بده به مردم. آیا این بدی یا خوبه؟ این یک.
درسته.
دوم، اونهایی که نگران هستن، هستن بنده هستن برای چی رفتم؟ من که عضو کمیسیون فرهنگی نیستم، عضو کمیسیون صنایع ام، از من خواستن من برم. چرا؟ برای اینکه گفتن تو یه چیزای بلدی از فضای مجازی، یا مراقبت بکن که قانون غلط نوشته نشه یا کمتر غلط نوشته بشه. وگرنه من که اینترستی یا برای من جاذبه‌ای که نداشته من برم، از ما خواسته شده ما رفتیم که قانون رو کمتر غلط بنویسه. اما من به شما بگم، با توجهی که بندم اونجا هستم به شما بگم، بعد از تصویب این قانون، حالا به هر شکلی اگر تصویب شد، شما بدانید وضع از اینی که هست بدتر نمیشه. الان بدترین شرایط ما دادیم.
بله،
وضع از این بدتر نمیشه، قطعا بهتر میشه
انشالله که همینطور باشه. باید منتظر و چشم به راه پایان بررسی بودجه در مجلس باشیم و ببینیم که نمایندگان و وکلای ملت چه تصمیم میگیرن.
ما وکلای مردم هستیم، قوانینمون باید عموم مردم رو منتفع بکنه. اگر قانون در واقع منفعت عمومی رو لحاظ نکنه، حتما در اجرا مشکل داره، نمیتونه اجرا بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما دکتر سیاکلی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. همچنان شنونده نقطه جوش هستید از رادیو تهران. من با آقای دکتر احمد علیرضا بیگی، نماینده محترم مردم تبریز، آذرشهر و اسکو همراه هستم در استودیوی برنامه نقطه جوش. آقای دکتر، در گفتگویی که با آقای سیاکعلی داشتم، ایشون میگفتن که هر طرحی تصویب بشه بهتر از وضعیت فعلی فضای مجازی است، چرا که الان این بی‌قانونی که الان وجود داره بیشتر به همه آسیب میزنه. شما با این گزاره موافقید؟
طبیعیه. من اون مثالی که از کردم خدمت شما که این بچه رو برق میگیره،
بله،
یه وقت هستش که این کل برق از خونه برداری، یه وقت هم باز بپذیریم که همچین مخاطراتی وجود داشته باشه، یه برخوردم این هستش که براش نظاماتی منظور کنیم، ناظم‌هایی باشه که مانع از بروز خطراتی مشابه همین برقی رفتگی بشه. حتما باید نظاماتی بر این حاکم باشه، ولی این نظامات چگونه باید بهش نگریسته بشه؟ آیا نگاهی که امروز نسبت به طرح صیانت وجود داشت که اون رو بر مبنای تهدید محور طراحی کرده بود و بعد به اون سمت پیش می‌رفت که یک انسداد رخ بده، یا نه ما یک الگوی پذیرفته شده جهانی رو مورد توجه قرار بدیم با شرایط بومی که در کشور ما وجود داره، و بعدم بهترین در واقع گواهی که میشه آورد برای اینکه این طرح منافع عموم مردم رو در نظر نداشت، واکنشی بود که مردم نسبت به این موضوع از خودشون نشون دادن. مردم از مجلس شورای اسلامی انتظار دارن که در جهت منافع اونها فرصت آفرینی کنه، شرایط رو برای بهتر زندگی کردن اونها، امن زندگی کردن اونها فراهم بکنه. یه وقت هستش که ما میخوایم امنیت رو برقرار کنیم که این امنیت بدون هیچ مخاطره‌ای باشه و ما اصل براءت رو ازش نادیده بگیریم.
بله.
یه وقت هستش که نه، اصل براءت حاکمه، این امنیت با لحاظ کردن اصل براءت میخواد برقرار بشه. اینا نوع نگرشی است که به این طرح میتونست وجود داشته باشه. ما آرزو میکنیم که به زودی با بهره‌مندی از بدنه کارشناسی و طرح لایحه کارشناسی که از جانب دولت که او میخواد مجری این قانون باشه با در نظر گرفتن همه ابعاد اون تهیه بشه و بیاد در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی و مردم در جریان کم و کیف تصمیماتی که گرفته میشه ببینیم موضوعاتی که با زندگی مردم در ارتباطه.
درسته. یعنی شما میفرمایید که این طرح بهتره که طرح فعلی هم از کمیسیون خارج بشه، کمیسیون منحل بشه و حتی از دستور کار مجلس هم خارج بشه تا دولت لایحه بده.
این ایدئاله از این جهت، چون بالاخره یه کاری صورت گرفته، این کار کارشناسی و کاری که در کمیسیون ویژه اتفاق افتاده، بالاخره یک سرمایه است، یه اندوخته‌ای رو اونجا ما داریم و بعد یه نتیجه رو تجربه کردیم، مردم واکنش نشون دادن نسبت به این، یه آزمایش خطای اتفاق افتاده، حتما با بهره‌گیری از نتایجی که از کمیسیون بررسی ویژه اتفاق افتاده دولت خواهد توانست جامع‌تر نسبت به این موضوع ورود پیدا بکنه، چون در حقیقت دولت مسئول اجرای موضوع هم هست.
بله. آقای دکتر، یه سوالی که شاید برای مخاطب پیش بیاد اینه که خیلی از نمایندگان به خصوص اعضای کمیسیون تاکید داشتن به این که در این طرح محدودسازی نیست، مسدودسازی نیست. یک نسخه اولیه‌ای وقتی که منتشر شد، فکر میکنم که تابستان امسال بود، توی اون این یا حتی بهار امسال بود، توی اون بله این موارد محدودسازی، مسدودسازی، حتی در مجازات وقتی که میرفت برای استفاده از وی پی ان هم جرم‌انگاری شده بود و خیلی طرح خطرناکی بود، هر کسی میخوند واقعا میترسید از اینکه یه همچین طرحی اصلا به ذهن گروهی برسه. بعدن خب نمایندگان مجلس گفتن که حتی عقبه کارشناسی این طرح هم کنار گذاشته شده، از افراد دیگری استفاده شده و چندین بار طرح عوض شد تا به طرح فعلی رسید. در طرح فعلی هم اصرار داشتن که اطمینان خاطر بدن به مردم که محدودسازی نیست، مسدودسازی نیست، حتی مجازات انگاری تنها راجع به یک بخشی انجام شده بود که اتفاقا می اومد و خدمات مردم رو محدود میکرد یا از اطلاعات مردم میخواست سوء استفاده بکنه. همه این اعتمادها داده میشد، اما باز مردم، صریح بخوام بگم، باور نمیکردن که کلامی که نمایندگان مجلس میگن درست باشه. چرا این بی اعتمادی بین مجلس و مردم رقم میخورد؟
ببینید، علاوه بر موضوعاتی که شما ذکر کردید که سبب یک قضاوت منفی در مورد این طرح نزد مردم شد، حتی با بازنگری هایی هم که اتفاق افتاد، ما داشتیم مردم رو به سمت یک پلتفرم داخلی که خیلی هم پسندیده است، خوبه، سوق میدادیم و میگفتیم که هر چقدر این پلتفرم توسعه پیدا بکنه، به همون میزان ما از پلتفرم های خارجی اظهار بی‌نیازی خواهیم کرد. این بیس که وجود داشت و عملا ما رو به این سمت داشت پیش می برد که پلتفرم های خارجی هم براش شرایطی رو معین می کردیم که اونها بایستی سرورهاشون رو به داخل کشور منتقل کنن، اطلاعاتشون در اختیار ما قرار بدن. صرف نظر از این که این موضوع به حق هست یا به حق نیست، این ما میتونیم همچین مطالبه داشته باشیم یا نداشته باشیم، نوع مواجهه اونها با این موضوع روشن بود که اونها این کار رو نخواهند کرد. یعنی ما رو داشت به این سمت هول میداد که چون این کار رو نخواهند کرد، لاجرم به سمت انسداد اینها پیش بریم بدون این که پلتفرم خودمون رو جهانی کرده باشیم.
درست.
عملا مشکلات بعدی برای ما ایجاد میکرد. لذا الان این شرایطی که به دست آمده آزمایش خطایی بوده با بالاترین هزینه هزینه بالایی براش پرداخت شده، ولی بالاخره تجربه‌ای به دست آمده. این تجربه دستمایه در واقع نرم افزار جدیدی خواهد بود که میخواد برای اجرا طراحی بشه، که چه بهتر مجری این نرم افزار رو به عنوان پیشنهاد برداره بیاره به عنوان لایحه به مجلس، با استفاده از بدنه کارشناسی که در اختیار قوه مجریه است، ضمن اینکه رئیس جمهور رئیس شورای عالی فضای مجازی است.
بله،
خودش یعنی رئیس قوه مجریه رئیس شورای عالی فضای مجازی است که اختیارات تخصصی بهش داده شده. این در واقع جزء مزیت ها و امتیازاتی است که الان دولت میتونه داشته باشه و بی‌نیاز از کار کارشناسی که تا این مدت در کمیسیون ویژه بررسی سیانت اتفاق افتاده هم نخواهد بود، ولی معلومات او اهم از این معلومات میتونه باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر علیرضا بگی، من همچنان میخوام که این سوال رو بپرسم از شما که این بیعتمادی از کجا میاد؟ یعنی این واقعا یک دغدغه ذهنیه که مجلس تکیه میکنه روی یک نکتهی و میگه آقا من صدای نگرانی های مردم رو هم شنیدم، همه اونها رو هم برطرف کردم، اما همچنان مورد قبول واقع نمیشه. با این روند الان مجلس هر طرحی رو به هر شکلی فکر میکنم که تصویب بکنه، مجدد این نگرانی تو مردم وجود داشته باشه. برای برطرف کردن این نگرانی در سطح مردم و در سطح افکار عمومی چی کار باید بکنه مجلس؟
علل قاعده نه تنها مجلس، تمام ارکان حاکمیت باید بتونن اثبات بکنن این که تصمیماتشون و کارهایی که انجام میدن در مسیر منافع مردمه.
درسته.
و مردم باید این منفعت رو با تمام وجود خودشون حس بکنن. این که ما بیایم مردم رو نادیده بگیریم و این موضوع در اختیار مردم قرار نگیره، به مردم امکان قضاوت و اظهار نظر داده نشه، و بعد هم اون بیس اولیه که وجود داشته که اون بیس اولیه از هر من شمس بود که دارای
بله،
محدودیت ها و انسداد هایی هست، طبیعتا همه اینا دست به دست هم میده و سبب یک بدگمانی و سوء ذهنیت نسبت به کارکردهای بخش های مختلف حاکمیت میشه، از جمله مجلس شورای اسلامی.
الان بالاخره مجلس طی یک راه حلی مجدد، حالا یا لایحه یا طرح در کمیسیون یا در سن، بالاخره باید یک جوری یک نظمی برای فضای مجازی ایجاد بکنه. چطور باید این اعتماد رو به مردم برگردون و چه استفاده ای باید کرد که مردم به آنچه که مجلس تصویب میکنه هم امید داشته باشن، هم نگران نباشن، همین که بدونن که مجلس میخواد منافع عمومی رو در نظر بگیره؟
ذات بشر اساسا به سمت منفعت سوق پیدا میکنه. هر مجموعه ای اصلا فارغ از این تر من عرض میکنم، فارغ از موضوع مجلس، هر مجموعه ای که میخواد مشارکت و همراهی مردم رو جلب کنه، لزوما بایستی منفعت اون کاری که میخواد انجام بده رو به مردم نشون بده که برای مردم ملموس باشه. مردم هم موضوعات ذهنی و اینا رو چند فضایی رو قبول نمی کنن، بیشتر به دنبال موضوعات عینی ملموس هستن.
درسته.
اگر این منفعت ملموس عینی آید مردم شد و حس کردن، حتما از اون با پشتیبانی و جانبداری میکنن، مشارکت میکنن. ولی اگر این حس در مردم به وجود نیامد که این تر بناس منفعت اونها رو، یا این اقدام از یک شهرداری در منطقه، از یک اقدامی که میخواد در یک دهیاری و دهستان صورت بگیره، مردم اون روستا اعتماد پیدا نکنن که این کاری که این آقای دهیار میخواد انجام بده در مسیر منافع ماست، حتما انجام اون کار با مشکل مواجه است.